گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. شما میهمان رادیو گفتگو هستید و ما افتخار داریم در روز فناوری هسته‌ای با شما گفتگو بکنیم. بخشی رو بشنوید، ما در کنار شما خواهیم بود.
با رخ داد انقلاب اسلامی و در بستر گفتمان انقلابی ما میتوانیم، جمهوری اسلامی ایران به بسیاری از قلاع دست نیافتنی علم صعود کرد و مرزهای دانش را در حوزه‌های متعدد شکسته است. از توفیق در نانو فناوری و علوم زیستی و ژنتیک گرفته تا داروسازی و تولیدات واکسن، علوم پزشکی، صنایع فضایی و در نهایت علوم پیشرفته هسته‌ای، عرصه‌های ورود جوانان انقلابی در شکستن مرزهای دانش است. در عرصه هسته‌ای اما عملکرد جوانان انقلابی در جمهوری اسلامی ویژه است، چرا که جمهوری اسلامی تحت شدیدترین تحریم‌های دشمن واقع شده و حتی هر گونه تجارت ابزارآلات دارای کاربرد دوگانه در این رابطه با آن منع شده بود. در چنین بستری، دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم در قناع‌های متفاوت و چرخه کامل سوخت هسته‌ای عملکردی بی‌نظیر و بسیار حائز اهمیت است. از همین روی است که 20 فروردین ماه روز مهمی به جهت استراتژیک و تحولات فناوری در ایران است. در این روز به سنت سالهای قبل جشن خودکفایی هسته‌ای برگزار شده و از توانمندی‌های پیشرفته این حوزه رونمایی می‌شود. امسال نیز به سنت گذشته ضمن رونمایی از ده‌ها محصول فناوری با فناوری ویژه و برتر، رونمایی از سانتریفیوژهای نسل جدید IR9 در دستور کار است. اما آنچه مهمتر از همه اینها می نمایاند، اراده خستگی ناپذیر جوانان ایران تحت هر شرایط و فشارهای ظالمانه دشمن است. ملت نستوه ایران همان گونه که با انقلاب اسلامی خود زمینه بسیاری از تحولات جهانی را رقم زده است، در حوزه های علم و فناوری شگفتی ساز شده و این مسیری است که آغاز گردیده است. فارغ از هر گونه فشار یا تحریم، با قوتی بیش از پیش در حال پیشروی است. ملت ایران دریافته است در دنیای بیرحم روابط بین الملل فقط با توانمندی داخلی خود میتواند از پس مشکلات برآید و در این مسیر نیز راه رفته بسیاری را طی کرده است. اینک با حضور در موضعی اقتدارآمیز مسیر آینده خود را دریافته است تا در چارچوب گفتمان ظفر آفرین مقاومت، همان گونه که چله اول انقلاب را با اقتدار پشت سر نهاده، گام دوم انقلاب را نیز با گام‌های محکم و پر از اطمینان آغاز نماید.
خیلی خوش آمدید. همونجور که عرض کردم، امروز 20 فروردین ماه هست و روز فناوری هسته‌ای و من به این بهانه افتخار دارم که با جناب آقای کمالوندی گفتگو بکنم، معاون و سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی. آقا سلام، عرض ادب. خیلی خوش
آمدید. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز.
بزرگوارید، تبریک عرض می‌کنم به شما. روز ملی فناوری هسته‌ای رو به شما و سایر همکاران و دانشمندان نازنین هسته‌ای کشور.
متشکرم. اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم از همین ابتدا من سلام و درود بفرستم به همه ارواح همه شهدا، به خصوص شهدای هسته‌ای. اجازه بدید که اسم میارم از این شهدای بزرگ: شهید دکتر علی محمدی، شهید دکتر شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید قشقایی، شهید رضای نجات و آخر هم شهید فخری زاده، که از شهدای بزرگی هستن که حق زیادی به گردن همه ما دارن. و متقابلا تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز و همکارانم هم و همه اونهایی که دارن در این صنعت باخر و بزرگ دارن کار.
بله، ما در واقع یه جورای میهمان شما هستیم در سازمان انرژی اتمی.
خیلی خوش آمدید
جناب کمربندی عزیزید. من وقتی داشتیم قدم برمی‌داشتیم که این مسیر و به سمت دفتر کار شما می‌بودیم، دقیقاً همین شهدا و این نازنین جوانانی که خونشون به خاک ریخته شد به خاطر صنعت هسته‌ای کشور به خاطرم میومد و چقدر در واقع چه جوان‌هایی رفتن برای اینکه فناوری هسته‌ای ما حالا دیگه به یک اتفاق بالنده و خیره کننده تبدیل بشه. می‌خوام از همینجا اگر اجازه بفرمایید آغاز بکنیم. حالا دیگه مسئله فناوری هسته‌ای ما فراتر از یک مسئله علمی تبدیل به یک مسئله شده که عجین شده با غرور و در واقع حیثیت ملی کشورمون. این اتفاق به نظر شما چرا افتاده آقای کمالبندی؟
ببینید خیلی نکته خوبی شما وارد این موضوع شدید. این مسئله صرفا به عنوان یه صنعت یه تکنولوژی علم نباید بهش نگاه کرد، اگرچه در جای خودش هم علم و تکنولوژی و صنعت بسیار مهمی هستش، ولی دو تا ویژگی اصلی داره. یکی این که چون در حوزه روابط بین الملل اقتضارزا هستش این صنعت، یعنی اگر بخوایم تشبیه بکنیم در صنعت در تجارت اون چی که دنبالش هستن دنبال افزایشش هستن ثروت، در حوزه بین الملل اون چی که دنبال افزایشش هستن قدرت هستش. هر اون چی که قدرت میده، مؤلفه‌ای که قدرت میده، فقط صرفا قدرت نظامی هم نیست، کما اینکه قدرت نظامی هم وابسته به یه چیزای دیگه مثل صنعت و تکنولوژی هستش. یعنی اگر شما میخواید در فضا کنترل داشته باشید بر فضا، حتما باید مجهز باشید ممهز باشید به تکنولوژی و صنعت. خب بین این صنایع و تکنولوژی فاخرتر از همه صنعت هسته‌ای، به این دلیل که صنعت میان رشته‌ایه. از همه رشته‌ها باید به قله برسید، فیزیک، شیمی، مکانیک، سیالات، همه اینها باید به قله برسید تا بتونید اینا رو کنار هم بذارید و صنعت هسته‌ای داشته باشید. چون قدرت زا هستش، اقتدار آفرین هستش، تلاش کردن دشمنای ما که ما مجهز و ممهز نشیم به این صنعت. کما اینکه اگر کشورهای دیگه‌ای داشتن مثل در عراق و لیبی و اینا تلاش کردن با حالا یه تعداد سانتریفیوژ اینا داشتن دستشون در بیارن. در مورد ایران خب چون این صنعت بومی شده کار سختی رو اینا داشتن، از طرفی هم به شدت در واقع مقابله شد با این، یعنی موضوع تبدیل شد به یک موضوع ملی. زمانی که اونها میگفتن که شما غنی‌سازی نداشته باشید، شعار در کشور ما این بود که انرژی هستی حق مسلم ما ماست. الان کسی این حرفا دیگه لزومی نمیبینه تکرار کنه، یعنی وقتی یه چیزی دیگه تثبیت شده
در بطن جامعه نشسته دیگه،
در بطن هست، همه دیگه میدونن که موجود هست دیگه، نیازی یعنی حقی است که نه اینکه اونها به رسمیت بشناسند، نیازی نبوده که اونها به رسمیت بشناسند، بلکه اونا باهاش کنار بیان. چون وقتی شما میگید به رسمیت بشناسه، انگار که اونا یه حقی دارن که حق ما رو به رسمیت بشناسن. همچی حقی ندارن، اما باید باش کنار میومدن، باید میپذیرفتن. دو راه داشت، یا اینکه شما کاملا در واقع مدار اونها قرار میگرفتید، کاملا کشور سرسپرده اونها میشد، تازه بازم معلوم نبود. یعنی ما داریم کشورهایی که
چه بسا مثل لیبی
و اینا که داریم کشورهایی که کاملا سرسپرده هم هستن، ولی اجازه این کارم بهشون نمیدم. و همین دلیل هستش که مقاومت مردم، ایستادگی مسئولین در رأس اونا رهبر معظم انقلاب باعث شد که یک پیروزی بزرگ ما به دست بیاریم. یعنی یک جمله شرطی محال رو به زبان آوردی شخصی مثل اوباما. ما تو گرامر میگفتیم شرطی نوع سوم یعنی شرطی محال. اگر من اینجور میبودم، اگر من مثلا فلان میبودم، اینجور خب نبودم دیگه. حرف اوباما این بود، میگه اگر میتوانستم پیش موره صنعت هست ایران رو باز میکردم. قبل از برجام این رو میگفت. و خب اومد،
ولی خب الان اوباما این نیست، ولی پیچ و مهره های صنعتی هست ایران همچنان هست
و بالنده داره این صنعت پیشرفت میکنه. همین ابتدا من عرض بکنم، اگر ما قبل از برجام داشتیم 13500 سو داشتیم، ظرفیت داشتیم، تولید میکردیم، همین امروز که خدمت شما نشستم 16500 سو هستش و داره روز به روز هم افزایش پیدا میکنه. ما اگر 9 تن مواد داشتیم دادیم خارج از کشور، به جاش البته چند برابر ما کیک زرد گرفتیم، امروز 5 تن مواد داریم. اگر در قانون به ما گفتن 120 کیلو شما تولید بکنید در ظرف یک سال، امروز ما 55 کیلو داریم، در حالی که هنوز 4 ماه هم نشده. یعنی کمتر از 8 ماه ما میتونیم برسیم به 120 تایی که مورد نظر قانونگذار ما بوده، در حالی که این ظرفیت، حالا نه اینکه نبوده قبل از برجام، ولی ظرفیت تولید ما در 20% خیلی به مراتب کمتر از این بود، یعنی 30% کمتر بود. بله. پس ببینید غنی سازی یکی از حوزه‌ای که اونا می‌خواستن دیگه ما نداشته باشیم و بیشترین فشار رو آوردن، وضعیت ما الان به مراتب بهتره. ماشینایی الان دارن کار میکنن که اونا فکر نمی‌کردن ما این ماشینا رو بتونیم راه اندازی بکنیم، تولید بکنیم. خب ماشین آیار 2M، آیار 4، آیار 6، ماشین انواع اقسام ماشینا الان دارن تولید میکنن.
اخیراً هم خبر از راه اندازی آزمایشی یکی دیگه از ماشین‌ها فکر
کردن. آیار 9 که آیار 9 ما 50 سو ظرفیت داره، یعنی 50 برابر آیار 1. یعنی فاصله ببینید چقدر زیاد شده نسبت به اون چیزی که در گذشته.
نسل نهمه. بله ایران وطنی است، درست عرض می‌کنم؟
به اصطلاح بهش آیار 9 میگن، چون بین اینها، بین هر کدوم از این نسل‌ها یه سری فرعیات داره. ممکنه مثلا اینا کمان که مثلا آیار 2M هم در واقع آیار 2 هستش که مودیفاید شده، اصلاح شده، شده آیار 2M. ولی از این آیار 2M و اینها، یعنی اولا آیار 2M محصول خودمون بود با یه تغییراتی.
بله.
ولی دیگه آیار 4 و همه نسلای دیگه، آیار 6، آیار 8، آیار 9 و بین اینا آیار 6S، آیار 6، آیار 5، همه اینها در واقع تولید خودمون هستن. ما انواع اقسام ماشین ها داریم، به راحتی راحت میتونیم ماشین تولید بکنیم. البته خب اینا بالاخره وقتی میخواد صنعتی بشه شما تصمیم میگیرید نمیتونید همه اینها رو صنعتی کنید. خب ما الان میتونیم حساب کنیم بگیم که 190 هزار سو که مورد نظر مقام معظم رهبری بود به راحتی قابل تحقق هستش در همین نطنز فعلی. ما تا بله. 1,000,000 سو هم میتونیم با ماشین‌های جدید تولید بکنیم.
بله.
در حالی که خب در گذشته 48 هزار سو بیشتر نمیشد، چون با آیاروان ما نهایتاً جای 48 هزار ماشین داشتیم.
آقای کامرانی، یادمه که چند سال پیش وقتی که ایران به تکنولوژی آیار 2 رسیده بود و مسئولین محترم کشور دربارش خبر میدادن به مردم، چقدر همه خوشحال بودیم که یک گام بلند رو به جلوی برداشته شده از طرف دانشمندان هسته‌ای کشور. ولی الان ما داریم از آیار 9 صحبت میکنیم، یعنی کلی جلوتر و چقدر خوشحال.
یه خودم عادی شده برای ما.
بله.
از بس که
حالا که همچنان هم هی سخت‌تر هم میشه دیگه،
هر چقدر میریم همینجوری میفهمید درسته، یعنی دارید شما هی قله رو میرید جلو، هر چقدر میرید بالاتر کار سخت‌تره، تکنولوژی پیشرفته‌تره، سرعت این ماشین، سرعت خطیش، از شاید که میزان تولیدش اینا میره بالا و یه تکنولوژی بیشتری رو میخواد.
ولی برای ما دیگه طبیعی شده.
برای ما طبیعی شده، برای مردم هم عادی شده. یعنی ما امروز مثلا این خبر رو میدیم، شاید در گذشته 10 سال پیش این خبر یه دفعه خبر اول مثلا چیز میشد، ولی الان نه، عادی شده. خب خدا رو شکر از این جهت که اینقدر در کشور ما داره در واقع پیشرفت میشه تو در حوزه‌های مختلف صنعتی، به خصوص در صنعت هسته‌ای که در واقع اینا به چش دیده نمیشه.
بله. هرچند که ارزشش واقعا کم نمیشه. به تعبیر درست شما، هر چقدر رو به قله برمیداریم قدم برداشتن سخت‌تر میشه. حتما هم انرژی و توانی که دانشمندان این سرزمین الان دارن میذارن روی مثلا پیشرفت 9-10 یا 8-9 و همسالون خیلی بیشتره.
تو این 30 سال ما پیشرفت های خیلی زیادی داشتیم و واقعا هم یه کشوری که این همه موانع داشته باشه ولی پیشرفت بکنه تقریبا اصلا در دنیا نیست. یعنی در دنیا تو این صنعت اگر بودند، خب بالاخره حداقل مانع نداشتن، اگه کمک نبوده مانع نبوده. ما کمک نبودی چی، موانع هم داشتیم، یعنی باید با موانع هم میجنگیدیم. خب موانعش دیگه کاملا مشخصه دیگه، ما از تلفات جانی داشتیم، شهید در واقع عرضه کردیم،
ترور فیزیکی داشتیم. در دوره‌ای که خیلی ها میگفتن اصلا دیگه این مدل ترورها رو ما نداریم.
بله، کسی فکر نمی که اونم نخبه، اونم دانشمند. که دانشمند در واقع میراث همه بشریت، مربوط به یک کشور نیست. یعنی بدترین شکل ترور اینه که یه دانشمند رو حذف بکنن. استاکسنس داشتیم، خرابکاری صنعتی داشتیم، انقدر خرابکاری داشتیم که ما الان یه نمایشگاه خرابکاری صنعتی داریم. یعنی انواع و اقسام تله های انفجاری و غیرزالک روی برخی از تجهیزات میذاشتن، اگه میدیدن یه تجهیزاتی داره وارد کشور میشه یه جوری این رو چیز میکردن.
اونم با چه پیچیدگی هایی.
بعد از
چند سال که در واقع بعضی از اینها از طبقه بندی خارج میشه و در رسانه ها مطرح میشه، آدم متوجه میشه که چقدر عجیب غریب، چه پیچیدگی هایی. مثلا بعد از 2 ماه یه دفعه عمل کرده مثلا.
بله. یا مثلا فرض کنید برای یه جنسی که مثلا شاید قیمتش 10 دلاره، $30 خرج کرده که تله انفجاری مثلا درست کنه. یعنی همه رقم سرمایه گذاری برای تخریب ایجاد کردن. خب شما نمونه آخرش هم که در نطنز ما داشتیم، ولی چه اتفاقی افتاد بعد نتنز؟ بلافاصله ما شروع کردیم بازسازی و بخش مهمی از اون چیزی که از دست رفته بود دوباره درست کرد. خب اگه اینا همش وارد از خارج شده بود که ما نمیتونستیم اینا رو جبران بکنیم.
فرق بعد از انقلاب و پیش از انقلاب در همین نکته است.
فرق ما با لیبی با عراق اینا این است که در عراق و لیبی یه سری چیزای وارداتی داشتن، یه سری سانتریفیوژ و اینا، وقتی ازشون گرفتن خب دیگه عملا هیچی نداشتن. ولی اینجا یعنی جمله‌ای که اوباما میگه جمله کمی نیست، از کنارش راحت رد نشین. توضیح هم میده، میگه وقتی که اگه من میتونستم پیچ مهره صنعت هسته ایران رو باز میکردم،
میگفت نمیذاشتم یه دونه پیچ مهره بمونه تو صنعت هسته ایران،
اذعان به ناتوانیشه، یعنی نمیتونم این کارو بکنم. چرا نمیتونه؟ این سوال خوبی شما مطرح کردید. این چرا؟ یعنی چرا؟ این همیناست که باعث اقتدار و غرور میشه.
بله،
یعنی قوی ترین کشورهای دنیا اراده دارن و میخوان ما رو زمین بزنن اما نمیتونن. اینا شعار نیست، من خیلی اهل شعار دادن اینا نیستم، اینا واقعیته.
ما داریم تو میدون عمل میبینیم دیگه قصه
واقعیته و واقعا نشون دادیم که وقتی مقاومت میکنیم به نتیجه هم میرسیم، سخته، با مشکلات مواجه میشیم، ولی خب بالاخره اینها هم ما اعتقادی میگیم ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. واقعا اگر در راه و مسیر خدا باشی، توکلتون به خدا باشه، بالاخره خداوندم کمک میکنه راه رو پیدا. به شرطی که البته شما مقاومت بکنید، صبر کنید، زود میدون رو خالی نکنید،
ثبات قدم داشته باشید،
ثبات قدم داشته باشید و استحالا به یه کلمه بخوایم خلاصش کنیم، استقامت. استقامت رمز پیروزی و ملت هم واقعا مقاومت کردن و خب حالا تلالو اینو در روزهای مختلف دیدن. یکم 20 فروردین سال 1385 که بالاخره اولین بار بود که ما تونستیم غنی‌سازی رو در واقع در اون حدش داشته باشیم.
حالا؟
امروز حالا ما کجا هستیم؟ اون زمان سال 83 مذاکره بود، صحبت از این بود یه تعداد کمی ماشین رو ما حفظ کنیم، 16 تا ماشین مثلا،
صحبت 16 تا بود فکر
می‌کنم، تعداد کمی برای تحقیق و توسعه اینا قبول نمی‌کردن.
بله.
ولی الان جایی هستیم، حالا تو همین برجامی که 1000 ایراد بهش میگیرن، 6000 ماشین اونا پذیرفته بودن، 5000 خورده تولید کنه، 1000 خورده هم بچرخه در فوردو. خب الان که به سرعت ما اومدیم و برگشتیم همون ظرفیت قبلی، نشون میده که این صنعت در واقع اگر یه مدتی به هر دلیلی یه محدودیتی داشته و تحرکش کم بوده، معنیش این نیستش که حالا این دونده‌ای که یه مدتی حالا گفتن فعلا شما تو این محوطه کم تمرین بکن، حالا دیگه نمیتونه خوب بدوه. به مجرد اینکه درو باز میکنن میگن حالا این محوطه بزرگتر در اختیاره، نشون میده خودشو.
بله.
و این ظرفیت هست رو کشور ما و ما از یه جهت خوشحالیم این اتفاقی که افتاد، ترامپ این کارو کردن تو سازمان انرژی اتمی داریم میگیم، چون ما می‌خواستیم بگیم که صنعت این ظرفیت‌ها رو داره. حالا به خصوص تو حوزه غنی‌سازی، چون اون چیزی که اونا دارن افتخار می‌کردن این بود که ما غنی‌سازی اینا رو کنترل کردیم.
بله.
تو حوزه‌های دیگه که ما پیشرفتمون فوق‌العاده بوده. در یه جمله اگر من بخوام بگم، واقعاً امروز نه این جمله من باشه، جمله‌ایه که خود در واقع آمریکایی‌ها هم دارن میگن، اروپایی‌ها دارن میگن، امروز صنعت هسته ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با سال در واقع موقع برجام و سال قبل از برجام نیست. جهش داشته.
خب محدودیت ها رفع شده و بلکه پیش رفتن.
بله، حالا محدودیت ها رفع شده، ولی در زمان محدودیت ها هم ما داشتیم کار کیفی میکردیم. اگه کار کمی نمیکردیم، ماشین جدید تولید نمیکردیم، ولی داشتیم روی در واقع اصلاح ماشین ها کار میکردیم. یعنی وقتی که اومدیم شروع کردیم عقب نبودیم.
و توفیقی هم حاصل شد.
بله، خب در
فضای کیفی،
در همون فضای کیفی بود که این ماشین ها کارشون پیش رفت، ایراداشون گرفته شد. در بعضی حالا خب بعضی از چیزها رو من نمیتونم توضیح بدم، یعنی به لازم مسئله امنیتی اینا نمیشه اینا رو توضیح بله. داد، ولی ایرادایی بود که خب اینا بالاخره حالا اون این چند سال هم حل میکردیم، بالاخره بعدن حل میکردیم. ولی من عرضم این هستش، برای اینکه شما بخواید تولید نیمه صنعتی صنعتی داشته باشید، تعداد زیادی ماشین تولید بکنید، باید حتما ایراده رو بگیرید. خب ما این ایراده رو حل کردیم و در واقع کارهای جدید رو شروع کردیم در حوزه‌های مختلف.
درست.
به خصوص در حوزه‌های راکتور، حوزه سوخت، حالا هر کدوم لازم شد من بپردازم بهشون.
بله.
مثلا در مورد راکتور عراق، خب ما اصرار داشتیم حتما تو بحث مذاکرات هم این بود که ما خودمون در واقع این رو طراحی بکنیم، اونا به ما کمک بکنن ولی کار دست اونا نباشه. خب امروز ما تونستیم با در واقع طراحی کردن و کاری که از اون طرف هم خب یه مساعدت و کمکی بود، کشور پیشرفته اینا طراحی ها رو ما میدیدن، بعضا ایراداش رو میگرفتن تو چیز میکردن.
میتونید بفرمایید کدوم کشور کمک کردن؟
ما یه مدتی همون حتی امریکا همون اوائل قبل از ترامپ در امریکایی ها توی کارگروه فنی عراق کمک میکردن تو این زمینه. البته این کمک اینه در نگاه کردن به طراحی های ما و تایید اینها
مشورتی بود؟
نه کار در واقع مرحله مهمی هستش. یعنی شما وقتی طراحی میکنید طراحی تو یکی دیگه باید ببینه ایرادی اگه داره بگیره. خب اینا در واقع اصطلاحاً بهش میگن بازبینی و در واقع بازنگری و اینها، که این کار انجام میشه توسط اونا کمک کردن. چینی ها تا اندازه زیادی خب کمک کردن تو این زمینه و انگلیس ها هم تا یه اندازه بوده، ولی مهم اینه که خود این طراحی ها طراحی بدون ایرادی بوده، یعنی تایید کردن، عمدتا ایراد زیادی نگرفتن. و این نشون میده که ما یه ظرفیت بالایی داریم.
وطنی هم هست.
حالا بعد یواش یواش برسیم به یه درجه که دیگه اطمینان. الان چطور ما به سانتریفیوژ رسیدیم؟ به درجه بالایی که میگیم خودمون تولید میکنیم، خودمون هم سهم گذاری میکنیم، نیاز به کسی دیگه نداریم.
بله.
حتی نرم افزارش هم خودمون داریم تولید میکنیم.
بله.
ولی خب تو حوزه راکتور، حالا راکتور تحقیقاتی همینطوره، یه خود بدیم جلوتر نیروگاه که اینها مثلا یه خود پیچیده‌تر میشه، باید اون اعتماد به نفس رو پیدا بکنیم. یعنی باید طوری باشه که در واقع کار رو انجام بدیم، بفهمیم، مطمئن بشیم که ایراد نداره، قدم بعدی رو برداریم.
بله.
که اینها رو من عرض میکنم که اینا رو وقتی میذاریم کنار هم مقایسه میکنیم وضعیتی که الان داریم، این رو من با یک در واقع دلایل مستنداتی خیلی محکم دارم عرض میکنم، اصلا قابل مقایسه با سالهای قبل نیست. یعنی اگه شما 7 سال 8 سال برگردید عقب با امروز مقایسه بکنید، اصلا مقابل مقایسه نیست. پیشرفت زیادی داشتیم، البته حالا با برجام و بدون برجام این پیشرفت حاصل میشده بالاخره، چون اراده هستش که این کار بشه. منتها خب بعد از اینکه امریکایی خارج شدن و ما در واقع فرصت دوباره ای پیدا کردیم، با یه اشتیاق مضاعف و چند در واقع چند برابری با یه کار شبانه روزی و در واقع 24 ساعتی همکارای ما واقعا بعضی جاها 24 ساعت کار کردن، یعنی سه شیفته کار کردن
جب.
حالا چه در تولید، چه در تخریج، چه در طراحی، کار بزرگی رو انجام دادن در هر کدوم از این حوزه‌ها که میشه بهشون پرداخت.
بله. یه بخشی که حالا دوست دارم که شما بهش اشاره بفرمایید غنی سازیه. ما سال از سال 85 و حالا اون سالهای اولیه پیشرفت‌های ما در فضای فناوری هستی تا امروز، حالا عدد و رقم‌های متفاوتی از 3% که یه روزگاری براش چشم می‌گرفتیم تا بیایم بالا 16%، 20%، عددهای مختلف حالا واقع شده، اما بالاخره ما تو غنی‌سازی هم یه پیشرفت‌های خیلی در واقع درخشانی ظاهراً داشتیم. درست عرض می‌کنم؟
بله، فرمایش شما کاملاً درسته. ببینید، من فرمایش مقام معظم رهبری در واقع اینجا میخوام اشاره کنم. ایشون میفرمان که اگر ایران اراده میخواست بکنه که بمب درست بکنه، از کسی هم ترس و واهمه نداشت. اون چیزی که باعث میشه ما سراغ این نریم، یه اعتقادات
دینی
هستش که واقعاً بحث این که مثلا کشتن آدم بیگناه، وسایل کشتار جمعی متاسفانه که امروز هم دنیای به خصوص غرب حالا بی تفاوت نسبت به این قضیه، این معضلی است برای بشریت و میتونه بشریت در خطر انقراض حتی قرار بده و لذا همه ما باید در این جهت کار بکنیم. اما ببینید، به این بهانه میخواستن جلو پیشرفت ما رو بگیرن، چون غنی‌سازی که درسته یه منظورش هم میتونه بمب باشه، ولی صد تا منظور دیگه ای میتونه داشته باشه.
خیلی سادهش مثل چاقو دیگه، مثلا شما با چاقو میتونی جراحی بکنی، میتونی آدم بکنی.
یه زبان ادبیات دیگه بگی، میگه کافر همه را به کیش خود بزنه، چون اونا خودشون دنبال این رفتن، تلقیشون اینه که ما هم دنبال این.
بله.
ببینید، شما غنی‌سازی وقتی که میکنید دارید از 0.07% غنای 235 که مخلوط هستش با 238 دارید اینو میسیم به 3%، یعنی 0.7% رو
0.07%
دارید میرسونید به 3%. خب این یه کار در واقع نسبتاً بزرگ، یعنی مقدار زیادی شما میخواید تا یه به یه خلوصی برسید. حالا شما میاد مثلا از 3 میخواید برید چیز، این کار یه خورده راحت تره دیگه، یعنی از عدد 3 میخواید برسید به عدد مثلا 20%.
بله اون اولی خب خیلی چند برابر دیگه بودی.
پس شما ببینید دوره سختی رو عبور کردید، کار مرحله بعد یعنی برای غنی سازی 20%. منتها اینجا بحث روش های مختلف هستش، یعنی با چه هزینه، با چه میزانی، چه نوع آرایشی، چه نوع، اینا دیگه فوتوفن های کوزگری هستش که چطور انجام بدید که سرعت داشته باشه، چطور انجام بدید کمترین هزینه باشه.
همون موضوع کیفی که فرمودید،
کیفی اینا که اینا در اینا ما در حد واقعا اعلی هست. الان ما روش هایی رو داریم که نمیگم که کشور پیشرفته ندارن، دارن، ولی فکر نمی‌کردم ما باش برسیم. من یادم میاد توی مذاکره بحث فنی بود، اینا میگفتن آقا زمان گریز هسته‌ای و فلان و این حرفا، میگفتن مثلا شما اینقدر طول میکشه و اینقدر فلان. بعد اون طرف امریکایی یه توضیحاتی میداد خیلی گنگ بود، ما میگفتیم نه مثلا اینجوری نیستش. خب دوستای ما وقتی توضیح دادن اونا میگفتن که نه شما میتونید مثلا سرعت بیشتر اینا رو ببرید جلو، اما تردید داشتن. خب میدونستن که ما یه توانایی داریم، الان دیگه قطعا میدونن که این تکنولوژی. حالا چون فکر میکردن ما احتمالا نمیدونیم، روش رو به ما نمیگفتن، میگفتیم نه مثلا از این راه که نمیشه، شما میگی از این مسیر مثلا 1 ساعت میرسی، ما میگیم نمیشه، حالا یه راه میومور داره که میشه. اون فکر میکرد چون ما این راه رو نمیدونیم
کلا نمیتونیم
برسیم، بعد سختش بود که استدلال بیاره. چون فکر میکرد که باید یه چیزی رو بگه که احتمالا ما نمیدونیم، و چون ما نمیدونیم یه چیزی یاد میگیریم.
اونا که هیچ وقت همچین کاری نمیکنن.
آره، و این در واقع الان دیگه بر اونا، یعنی اگر یه روزی اوباما گفت که من اگه میتونستم این کارو میکردم، به نظرم الان دیگه تونترین آدماشون هم به راحتی این حرفو میزنن.
بله.
چون دیگه یقین پیدا کردن که اگر میخواد در واقع ایران اراده‌ای بکنه،
هر کاری بخواد میتونه،
بکنه. الان دیگه چون من دارم مدام این تحلیلاشونو میخونم، الان دیگه تحلیلی شما نمیبینید که بگن خب حالا این کارو بکنید دیگه ایران نمیتونه.
بله.
یا بیاید این روش رو استفاده کنید، تقریبا دیگه اینا رو پذیرفتن که نمیشه. حالا دارن یه بهانه های دیگه میارن دیگه، بحث منطقه و موشکی و فلان.
اونا که چیزی بود که قابل پیش بینی هم بود، یعنی بالاخره یه روزی از هسته‌ای خواهند گذشت، میرن به بهانه های دیگه.
همه اونم یه شاخصه دارن دیگه، من عرض کردم میخوان میزان قدرت شما در صحنه بین المللی کم بشه.
بله همینطور.
من عرض کردم در حوزه تجارت اون میخواد ثروت خودش اضافه کنه، حالا در حوزه بین المللی
قدرت رو
میخواد، قدرت خودش اضافه کنه، از طرفی میخواد قدرت دشمن یا رقیب خودش رو هم کم کنه. حالا تو تجارت ممکنه نخواد حالا تجارت چیزی به دست بیاره، ممکنه به نفع طرف مقابل هم راضی باشه، ولی در عالم سیاست بین المللی اینجوری نیست.
رقابت خیلی جدی تره،
رقابت جدی تره و بسیار بی‌رحمانه هستش. یعنی اگه بتونه طرف خودش، حتی رقیبشو حذف میکنه، چه برسه به دشمن.
آقای کمالبندی شما نکته میخواستیم بفهمید؟
نخیر بفهمید.
آقای کمالبندی این صنعت هستی در این سطحی که ما داریم در برایش صحبت میکنیم، که حالا انقدرم گفتگوها درش جدی هست و ایران هم یکی از بازیگران جدی ماجرا هست و فضای فنی و علمی هسته جهان، الان چند تا کشور واقعا تو این قد و قامت دارن کار میکنن؟
ببینید تعداد کشورهایی که بتونن صنعت هسته‌ای داشته باشن که همه شقوق رو در بر بگیره،
یعنی اجرایی هم بشه از مرحله پژوهشی شروع بکنه،
اونایی که همه شقوق رو در بر بگیره. من مثال میزنم، مثلا شما اسپانیایی دارید 8 تا نیروگاه هم داره، صنعت تولید سوخت هم داره، برای 20 تا نیروگاه داره تولید میکنه. خب فاصله‌ای که ما بخوام برسیم خیلی زمان میبره برای ما، اما غنی‌سازی نداره. متوجه هستید؟
کلاً غنی‌سازی،
غنی‌سازی نداره. یعنی از بعد از غنی‌سازی صنعت هسته‌ایش تعریف شده. خب شما تعدادی کشورهایی که غنی‌سازی دارن، اینا تعدادشون در 11 تا کشور بیشتر نیست.
که زنجیره غنی سازی رو بخواد.
آره، همه کشور مشخصن دیگه، 5 تا کشور اصلی چیز هستش، 2-3 کشور مثل پاکستان و هند و
پاکستان و
کره اینا هستن. رژیم صهیونیستی شاید که دیگه تقریبا محدود، آرژانتین و فکر می‌کنم برزیل هم هست، این تعداد محدودی همین هست، اینا که غنی سازی دارن. حالا شما میاد سراغ چه غنی سازی، مثلا فرض کن کره غنی سازی رو داره ولی یه صنعت سوخت مثل ما نداره، متوجه هستید؟ حالا ما میایم غنی سازی رو داریم، یه صنعت سوخت خیلی خوبی هم داریم، بعد از اون میاد مثلا وارد میشه.